أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في حقوق المواطن، منها حق الأمن العام من الحقوق الأولية، من في رأسها تأمين الرفاهية والرخاء والأمن العام وسيانة نفوس المواطنين من الأخطار المهددة لأمنيتهم لأمنهم، وهذا يستفاد من نصوص مختلفة. من هذه النصوص طائفة دلت على معاقبة ومجازات من يسلب هذا الأمن العام بإخافة المواطنين بشهر السلاح و أشد المجازات والمعاقبة بالنفي والحبس. هذا يدل على اهتمام الشارع بحفظ الأمن العام للمواطنين. من هذه النصوص الأمن الاقتصادي، هذا أيضا يستفاد من تبعات من النصوص، منها مدل على وجوب منع المحتكرين. أمير المؤمنين السلام في كتاب علي عليه السلام إلى مالك الأشتر قوله وامنعهم من الاحتكار، وألل ذلك فأنه باب مذرة للعامة. وأيضا من هذه الحقوق الأمنية العقائدية، هذا أيضا يستفاد من مختلف نصوص الكتاب والسنة، النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا الأصل الأساسي اهتمام الشارع بهذا الأصل في الحقيقة يحكي عن أهمية الأمن العقائدي. وأيضا ما ورد في مؤتمر الفضل عن الرضا عليه السلام أن من أهم ما يجب على الوالي رفع البدع وحفظ معالم الدين وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة يدل على ذلك. وعلى أي حال الضابط في هذه أمور حصول الأمن من أي جهة اقتصاديا أو عسكريا أو عقائديا، وكل هذه مستفاد من نصوص الكتاب والسنة. إجمال بود تفسير این که در مسئله تأسیس امنیت، خب امنیت شؤونی دارد، یکی از اونها امنیت عمومی برای زندگی هست. خب این بسیار بسیار مهمه، از بسیاری از نصوص کتاب و سنت استفاده میشد. فراوان اونجایی که در واقع دفاع از نوامیس و امنیت رو امام علیه السلام فرمود که باید جان برای اون داده بشه تا مسلمین امنیتشون حفظ بشه، اونجایی که مجازات کرد و کسی که این سلب امنیت رو میکند به حبس، به نفی بلد از بلاد مسلمین، خب این نصوص توافی هستن. یعنی تأمین امنیت و آسایش، تأمین در واقع آسوده بودن خاطر برای مؤمنین و عموم مواطنین و شهروندان، این از اون واجبات مهمی است که شارع مقدس در موارد مختلف از نصوص فهمیده میشد که بهش اهمیت داده. من جمله از این نصوص، نصوص متواتر است که جدالت نصوص متواتر در مورد محارب. خب میدونید یکی از اون معیارهای اصلی مسئله جزای محارب اخافه هست، در نصوصی وارد شده، در بابی است از باب وسائل نصوصی اومده که معیار محارب این است که شخص به شهر سلاح اخافه بین مسلمین بکنه. اخافت و ناس دارد اصلا، نه مسلمین هم ندارد، مؤمنین هم ندارد، ناس. ناس اصلا این کل شهروندهایی که زندگی میکنن در میان این مردم بخواد که ایجاد خوف بکند. خوف یعنی چی آقا؟ اخافه یعنی چی؟ یعنی سلب امنیت، سلب امنیت خاطر در زندگی، که طرف از منزل که بخواد صبح بیرون بیاد احتمال بدهد که یک خطری او رو تهدید بکند، یک آسیبی او رو تهدید بکند، یک کسی او رو که الان نظیر این در آمریکا هست. خب شما میبینید سلب امنیت نداره، مسئله کشتاری که با این سلاح‌های فردی که اشخاص دارن، هر کس میتونه اسلحه بخرد برای منافع اقتصادی خودشون، اسلحه فروشی بکنن به اشخاص، افراد و هر کس. خب اینا میبینید که راه میافتن، هر کسی رو که خواستن به جنایت میکنن میکشن، که هر شهروندی اونجا اعتماد میده که از منزل بیرون بیاد، خب این امنیتش سلبه. خب این امنیت کسی که اخافه بکند، روایات اومده این رو در حکم محارب قرار داده. چون تعریف محارب رو روایات به این قرار دادن، چندین روایت هست، من در بعضی از این مجلدات حلقات فقه فعالین آوردم، در اون بابی که هست در وسائل یه باب درستن تحت عنوان همین، بعد باب سوم یا چهارم هست، اصلا باب عنوانش اینه که محارب کیست. روایت اومده که محارب این است که من اخاف الناس به شهر سلاح، محارب اینه. خب اگه شهر سلاح نباشد که اخافه ایجاد نمیشه، همون که شهر سلاح بکند معلومه که یعنی میخواد بگد که موضوع اخافه ناسه، حالا به شهر سلاح وسیله است، آلته. حالا شهر سلاح، سلاح اسمش سلاح هم نباشد، گفتیم تنقیم لاک میکنیم قطعا، به اسم سلاح ممکنه نذارن، ولی یک جوری اخافه بکنه که مردم امنیتشون سلب بشه. حالا این موضوعش به شهر سلاحه. در روایت مثلا دارد که من حارب و لم یأخذ المال و لم یقتل، حتی هیچ مالی هم از اینو سلب نکند، هیچ کس هم نکشه. خب این محاربه وقتی که تعریفشین شد، اون وقت مال سلب مالی که ازش بگیری، قتل هم که ازش بگیری، چیکار نکنه، حتی در داره که کسی لم یجرح، جرحی هم به کسی وارد نکنه، فقط به مجرد خافه ناس با شهر سلا. این نفی ولد میشه از بلاد مسلمین به بلاد شرک. بله دارد که یونفا من تلک البلد، بعد در باب چهار از باب محارب که قبلا خونده بودیم، اونجا نفی ولد از جنبندی نصوصی بود که از بلاد مسلمین اصلا او نفع میشه به بلاد شرک. در اون خبر جا با صحیحه محمد بن مسلم دارن، من شهر السلام فی مصر من الامثال فعقر اقتص منه و نوفی من ذالک البلد. عقر یعنی زخم ایجاد بکنه به کسی. بعد در روایت دیگه دارد که از امی جعفر السلام من اشار به حدیدت فی مصر قطع یدو، من اشار به حدیدت، اشار یعنی همین این حدیده، یعنی حالا شمشیر و نحو شمشیر، قمه، این قمه هم شامل میشه، این بکشی بیرون و بگه که میزنم میکشم، همین من اشار به حدیدت فی مثلین قطع یدو و من ضرب بها قطع، این قطع هم اومده. و یا در این روایت احمد بن الفضل عن ابی جعفر محمد بن علی الرضا از امام جواد علیه السلام دارد فان کانوا اخافوا السبيل فقط ولم یقتلوا احدا ولم یاخذوا مالا امر، یعنی الحاکم، به ایداعهم الحبس، این رو حفظ بکنن. پین نداله که معنا نفیه من الارض، این البته به قرینه بقیه نصوصی که وارد شده، یعنی فین نداله که داخلون فی معنا نفیه من الحفظ، چون در نصوصی دیگه تصریح شده به نفی بلد از بلاد مسلمین به بلاد شرک تصریح شده. اونم که عکس بکنیم این دوتایی با هم میشد، این یکی از مصادیق دو بیان میکنه. فین نداله که معنا یعنی داخلون فین نداله که درست هم هست، چون میتونیم ما یک عنوان رو با یک مصداقی تفسیر بکنیم، میگه معناش اینه، بله یکی از مصادیقش دیگه. خب فین نداله که معنا یعنی داخلون فی معنا به اصطلاح نفی عرض. خب نفی عرض هم بخاطر اینکه این حبس کرده دیگه، حبس کرده در یک جای خاصی، یعنی دیگه از این چهار دیواری به هیچ وجه هیچ نقطه‌ای از عرض رو نمیتوند بره، اینم میشه داخل معناش دیگه. پس بنابراین حبس، قطع و نفی بلد، این برای کیه؟ برای کسی که سلب امنیت بکنه. پس شارع به امنیت بسیار بسیار اهمیت داده، این رو از همه حقوق گرفته، مسئله امنیت رو مسئله مهمیه این واقعا. و بله، چون گفتم به شما که در بابی داره که راوی سوال میکنه من المحارب، چند روایته من المحارب، حضرت فرمود من اخاف الناس به شهر السلام، یا من شهر السلام لأخافت الناس، در اون باب اصلا معنا کرده این محارب رو، توجه فرمودید. اون وقت اینجا دارد که من حارب و لم یأخذ المال و لم یقتل، نصوص فراوانی زیادی هستن، دهان نسه که دارد که من حارب فقتل و اقر جزاش چیه، بعد دارد که من سلب مالا و لم یجرح و لم یقتل جزاش چیه، این الان دارد که من حارب و لم یأخذ المال و لم یقتل، این نفی میشه، توجه فرمودید. بله، و در اون روایت پس در مجموع این ادله است که میتونیم ما به اینا استدلال بکنیم. برای چی؟ برای اینکه شارع به مسئله امنیت عمومی، امنیت عمومی یعنی امنیت جانی، امنیت جانی، امنیت عمومی یعنی، اون وقت امنیت اقتصادی یعنی چی؟ یعنی بازار رو تهدید کردن. تهدید بازار چی میشه؟ به این است که قیمت‌ها بره بالا. مثل الان ما در این دولت متاسفانه امنیت اقتصادی نداشتیم و نداریم، علی رغم وعده‌هایی که داده شده هیچ هم عمل نشده، نه نتونستن عمل بکنن. حالا بعضش مربوط به تحریم، بعضش مربوط به بی‌تدبیری و سوء عمل کردن و بی‌ارزگی‌ها هست دیگه. بله، خب این را بارها بارها رهبری تذکر دادن، هر کسی هم یک کمی برد تو متوجه میشه چقدر بلنگواری در مسائل اقتصادی و در این گران فروشی ها و در این قاچاق وارد کردن های کلان و اونم با زد و بنده های با مبادی رسمی ها. او از اول بوده تا الان همینجوری، از اول این دولت بوده تا الان هست و فراوان، که انشالله که امیدواریم که بشه این امنیت اقتصادی در دولت بعدی تامین بشه، فعلا که نیست، و همین عامل تورم های شدید که مردم الان میرن ایام عید بیرون و قصد خرید، بعد میبینن که نه بابا قیمت بیش از اونه که ایشون تصور میکنن، دست از پا دراسته برمیگردن، توجه فرمودید منظور، مثلا نمیتونه خرید بکنن. خب این یعنی امنیت اقتصادی نداره دیگه. بله هیچی. بله، امنیت اقتصادی یعنی چی؟ یعنی شخصی کارخانه‌ای بزنه با آلاف و الوف کارخانه بنا بکنن، عده کارگر کار بکنن، سالها مشغول تولید باشن، بعد یه دفعه یک واردات بی رویه ای بشد، بعد این کارخانه چی بشد؟ آقا تعطیل بشد و این کارکنای بیچاره هم هیچی، باید کاسه گدایی دست بگیرن. سلب عزت شده، سلب امنیت اقتصادی شده، سلب امنیت اقتصادی یعنی این. خب این یکی از عواملش احتکار که الان شما نمیدونم چقدر شنیدید و میبینید این اطلاعاتی که میدن، انبار انبار انبار، چه در اون گمرکش گرفته چه در غیر گمرکش گرفته، انبارهای مختلفی که گرفته، بعضی آتش گرفتن، اصلا معلوم شد که تازه بعد از آتش گرفتن که اینا توش چی بوده،
توجه فرمودی. خب نه خیلی از این احتکارهای کلان، نه احتکارهای حالا یک بقال یک مغازه یک فلانی به احمدانه، نه از مبادی گمرک یک سره میرفت اون انبار، هیچ کس خبر نداشت اینطوری. خب این احتکار یک از عوامل میشه که امیرالمومنین صلی الله علیه در اون روایت فرمود که وعلم معدالک ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا و احتکارا للمنافع و تحکما فی البیاعات و ذالک باب مدرت للعامه و عیب علی الولات فمنع من الاحتکار فان رسول الله صلی الله علیه و سلم منع منه. خب این ضیق و این تذبذب اقتصادی و این نوسان اقتصادی، اینها یکیشو همون احتکار للمنافع که یعنی اینا احتکار بشه. یا در صحیحه قیاس ابن ابراهیم دارد که مر رسول ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مر بالمحتکرین فامر به حکرتهم ان تخرجه، یعنی اون موادی رو که احتکار کرده بودن ان کرد که بیرید بیرون از انبار، الا بطون الاسواق و حیث تندر الابصار الیها، مکانی بذارید که همه در دیدشون واقع بشد که نیازمندی ها خودشون از این تحمیل میکنن بگیرن، نه در گوشه مخفی بذارید که این شده قبر نداشته باشد. نه فقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم دو قومت علیهم، حالا میشه به اینا قیمتی قرار داد به اصطلاح که یعنی مطلوب مقصودش اینه. سیاق این روایت اون کسی که صاحب مال اعتکار کرده بود خود دستور داده که بره بیرون، آورده در معرضم گذاشته، مردم که دارن میخرن، حالا قیمتی هم ازش بگذاره به اندازه مطلوب خودش، توجه فرمودید، یعنی به اون چرا که خودش میخواد که مثلا حالا استفاده هم ببره. قومت علیه فقط به رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی عرف الغضب فی وجهه فقال این قبمته هست، یعنی شما یه قیمتی بذارید به اصطلاح حالا میخواد که با قیمت گذاری رسول خدا این نفع این محتکر تأمین بشه. این قیله این سیاق اینم که از جانب اون باید باشد چون باید از غضب نمیکرد. بله فقال انا اقدم علیهم، من قیمت گذاری بکنم، انما السعر الى الله یرفع اذا شاء و یخفض اذا شاء. ببینید که عموم بازار قیمتی چقدره، من بیش از اونچه که در بازار وجود دارد نمیتونم قیمتی بگذارم که بشکنم و موجب اختلال در نظام سوق بشم و برهم بزنم امنیت اقتصادی رو. دیروز مردم این مقدار خریدن، صبح خوابیدن بلند شدن صبح ببینن که یه دفعه اینجوری شده، نه نمیشه. پس معلومه اونایی که ازش طلب میکردن قیمت گذاری بیش از حد رو به نقد کی؟ آقا همون محتکر بوده که ازت غضب کرده، گفته نه همون قیمتی که قبلا بوده معمول بوده همون، من اضافه نمیکنم هرگز. و این برای چیه؟ برای امنیت اقتصادیه، برای اینکه مردم احساس بکنن که بالاخره بر اساس اون حساب و کتاب که در زندگی خودشون کردن، درآمدی که دارن، میتونن زندگی خودشون رو پیش ببرن. الان چنین چیزی نیست هنگز، واقعا چنین چیزی نیست. الان وجدان شما حاکمه دیگه، میبینید خب میرن بازار، اصلا اونی که در ذهنشون چیز دیگری میبینن، قیمت ها رو جرأت خرید ندارن، زار زار نگاه میکنن. بله حالا بعضی میگفتن همون فروشنده هم خودش به قول معروف با سوزش دل نگاه میکنه، همین خریدارش با سوزش دل نگاه میکنه، میگه اون میگه من چی کار بکنم، میگه خریدم. اگر راست بگه در البته تعجب فرمودی بعیدم نیست بعضی از موارد راست هم باشه، یعنی اصل جریان جریان فاسدیه، اصل اون مبدعی که باید این عرضه بشد اونجا کار خرابه. توجه فرمودی کارخانه رو بعضی چه تعطیل میکنن، از بیرون میارن، از بیرون هم که قیمتش الان ما شنیدیم که بالاتر میره، ما اقتصاد کار نداریم. کلا میخوام عرض بکنم که این امنیت اقتصادی در شهر بسیار مهمه، این حکم شارعه هست، شارعه اهمیت داده به این و اینا از آموزه های دین ماست. بله امنیت عقایدی این از همه مهمتره، از همه مهمتره، چون حفظ جان باید فدای چی بشه؟ آقا دین بشه. دفاع چقدر چرا واجبه؟ چرا جهاد واجبه؟ جهاد رو چرا ان الا و ان الجهاد باب من ابواب الجنه؟ چرا این آیه آیات شریف قرآن ده ها آیات و صد ها آیات یجاهدون به اموالهم و انفسهم
یقاتلون فی سبیل الله برای چیه؟
فقط آیا مسئله این امنیت بدنی هست؟
نه،
اتفاقا اگر آمریکا بیاد برای اینها خیلی از جهت اقتصاد ممکنه چی بشه؟ آقا بهترم بشه؟
بله، مثل عربستان، مثل جاهای دیگه.
ما داشت گدای یک کافر هستن، باید شب و روز فقط چشمشون به کاسه کی باشه؟ آقا
تواقیت باشد، ائمه کفر باشد که اینا تأمین میکنن.
بعد تأمین میکنن، میریزن از انواع ارزاق و فلان و بهر داریم سهیلا، اما دیگه دینشون از دست دادن. هر گونه که سیاست گذاری بخواد بکنه دشمن در اون فرهنگش، در اون قوه قضاییش، هر جایی راحت میتونه چیکار بکنه؟ سیاست گذاری بکنه. راحت میتونه اون مبادی که میاد عقاید وحیانی رو به امت القا میکند، اونا رو مهارش میکنن، اونا رو جلوش بگیرن، نظرن که فرهنگ ناب اسلام در اون جامعه اسلامی چی بشه؟ آقا شکل بگیرد، تو اذهان فرو برد. بلکه برعکس، اون تلویزیون رو، اون اسباب تبلیغاتی رو، اون بالاخره اونچه رو که باید مردم ببینن در خانه خودشون، در کنج خانه، راحت انواع فحشا و فساد رو در دیده همگان قرار میدن تا جامعه کلن چی بشه؟ آقا فاسد بشه. ترویج فحشا، ترویج منکرات، خب اینا، یا به زور کشیدن چادر از سر، کشف حجاب، خب این رضاخان خائن با چه انگیزه‌ای به دست کی، با امر کی، دستور کی، سیاست کی، خب این چادرها به زور از سر کشیده که الان هنوز هم هست، جمهوری اسلامی نتونسته این رو درد رو دوا بکند. خب این ناشی از چی بوده؟ ناشی از این بود که این سیطره و چنگال قدرت شیطانی ائمه طاغوت بر مسلمین، بر مؤمنین چی بود؟ آقا حاکم بوده، سیاستگذاری نبود این آقا میکرد، بلکه این آلت دست سیاستگذارانه اون انگلیسی و آمریکایی و کشورهای کفر بوده. خب این امنیت عقائدی سلب شد. وقتی که سلب شد، اصلا انبیا برای چی اومدن؟ اصلا ائمه برای چی اومدن؟ چرا خدای تعالی رسول رو بعث کرد؟ چرا خدای تعالی کتب آسمانی رو فرستاد؟ برای اینکه عقاید مردم رو درست بکنن، عقاید الهادی، عقاید کفر آمیز، عقاید شرک، عقاید خرافه، عقاید خلاف عقل، خلاف ارزش‌های انسانی عقلانی، اینها رو اصلاح بکنن. خب حالا بعد از لطی و ولدتی که این همه انبیا و ائمه علیهم السلام اومدن و چه خونها ریخته شد و که ائمه نبی قاتل معه ربیون کثیر و چه انسانهای پاکی از انبیا گرفته تا غیر انبیا به شهادت رسیده در این راه، بعد از این همه تازه ما بیایم یک کاری بکنیم که دشمن رو به گونه‌ای مسلط بکنیم که این امنیت عقایدی چی میشه؟ آقا از این بره. نه، این مهمترین چیزی است که باید تأمین بشه، از همه نوع امنیت ها این مهمتره، امنیت عقایدی. بعد و لذاست که شما میبینید که شارع مقدس امر معروف رو از اهم واجبات گرفته، نه از منکر رو. این مهمترین اصلی که امنیت عقایدی رو تأمین میکنه چیه؟ آقا امر معروف از منکر دیگه. معروف یعنی العقائد الحقه، منکر یعنی چی؟ العقائد الباطله، خرافه. این امر به معروف، نهی از چی؟ آقا منکر، اهم امور هست. بعد اون که عمل و فعل هم منکر و معروف هست، اما این عمل و فعل منشأش کجاست؟ عقیده انسان است. عمل و فعل انسان منشأش کجاست؟ آقا عقیده انسان هست. عقیده که فاسد شد، از کوزه همون برون تراوت که در اوست. دشمن اگر بخواد یک نظامی رو تغییر بدن، اولین کاری که میتونه بکنه و مهمترین کاری که میتونه بکنه چه کاری است؟ آقا عقیده رو فاسد بکند، ایمان رو از بین ببرد. این کار ریشه ایست. پس بنابراین امنیت عقائدی این از اهم امور هست که باید تأمین بشه. و حتی مثلا بعضی از مواردی که به اصطلاح فحشا هست، این در ظاهر شما میبینید که خب شعار امر به حجاب کرده. خب حالا حجاب نداشته باشه زن چیه؟ عیبش چیه؟ عیبش این است که این قلب که فاسد شد، مغز که فاسد شد، طبعاً محل قبول عقاید فاسد میشه، طبعاً ابا دارد، استنکار دارد، امتناع دارد، از پس میزنه عقاید چی رو؟ حد رو. خب انسانی که چشم چران شد، شهوت ران شد، او طبعاً و قطعاً عقاید حق رو چیکار میکنه؟ پس میزنه، قبول نمیکنه، نمیتونه قبول بکنه اصلاً، اصلاً نمیتونه. این قلبش برگردنده شده، قلبش فاسد شده. و انسانی که اهل تقوا باشه قطعاً عکس قضیه هست، عقاید باطل رو پس میزنه. اون جوانها، اون کسانی که از همون اول جوانی طوری بودند که اینها هر حقی به گوششون میرسید میگرفتن، هر باطلی به گوششون میرسید چیکار میکردن؟ آقا پس میزدن، رها میکردن. اینا چه بود؟ علتشی بوده؟ نفسشون پاک بود، قلبشون پاک بود از گناه، از نقضش، از شهوت رانی، از هوس بازی. این پاکی نفس خود مهمترین عامل هست، این پاکی عملی نفسا. یعنی وقتی که از راه چشم انسان قلبش فاسد بشه با نگاه، خب طبعا مغز، مرکز فرماندهی، عقل، قلب، اینا خود به خود حالت تنفر و بیگانگی و پس زدن حقایق رو پیدا می کند. طرف چه بخواد چه نخواد نمیتونه، قبول نمیکنه، نمیتونه. مثل اینکه یک نفری فرض کنه شما این مزاجش خراب شد، مریض شد و هر غذای جلوش بیارن بهترین غذا و لذیذترین غذا باشد، او حالت غیبش دست میده. این اصلا او دیگه خراب شد اوضاع ذائقه او، ذائقه جسمانی او. اونی که خدا و رسولش گفتن در قرآن یک آیه نه ده ها آیه که این قلوبشون وقتی که عوض بشد، خراب بشد، اینا اصلا حقایق نمیتونن قبول بکنن، نمیتونن، برعکسه. اما اونایی که قلبه های سلیم دارن، قلبه های سلیم داشته باشن و از راه شهوترانی و از راه فحشا و منکرات قلبشون فاسد نکرده باشن، ران علی قلوبهم به ما کسبو نباشن، اینها طبعا حقایق رو که میشنون به گوششون مینشینن، نفوذ عبور میکنن، قلبشون میشنون. بله.
حالا چه چشترام چه در هنجام یا هر سکر دیگه ما وجدان
بکنم
که اینا
رو
نوازشون
میخونن،
عبادت
رو خودشون
انجام
دن
و اینطور نیست.
بله، این نوازا روزه ای که خونده میشه، خب شما میدونید که اونایی که سید و شهدا رو به قتل رسوندن همه اونا نماز میخوندن، روزه میگرفتن، اهل عبادت بودن. اونایی که با امیر المؤمنین جنگیدند در نهج البلاغه دارد آنچنان اهل نماز و قراء قرآن در دل شب هم بودن بعضیشون، در نهج البلاغه دارد که پیشانی هاشون مثل زانوهای شتر پینه زده شده بود از بس کثرت عبادت میکردن. خب این ظاهر خوندن نماز روزه این ایمان نیست. این ایمان این است که این نماز روزه خوندن اونها آیا از سر معرفت و طاعت و بندگی است یا از روی عادت، که بینهما فرق ابعد من السماء والارض، که اصلا مقایسه نمیشن. عرض بکنیم دیگه، این مریضی قلب انسان وقتی که قلب مریض بشد، طبعا اونجاهایی که باید از دین دفاع بکند، اونجایی که پای جان در کار میاد در دفاع از دین، اینها به هیچ وجه حاضر نیستن که جان خودشون در راه حفظ دین چی آقا بدن.
خب همه گناهش، این هم شهدا یا این هم دفاع قدس، این همه رفتن، همه معصوم.
نه اتفاقا اونهایی که در جبهه می رفتن و اونهایی که به شهادت می رسیدن، ما اینطور معتقدیم، اینطور وجدان کردیم، تا الان اینجور شناختیم که اینها کسانی بودن که دارای قلب چی بودن آقا؟ سلیم بودن. معصوم نه، مسئله عصمت جداست. مسئله این است که بعضی از گناهان هست که به حدی در قلب نفوذ میکند، عقاید انسان رو مختل میکند، به حدی انسان رو میلغزاند، یا به حدی انسان رو وابسته به دنیا میکند، وابسته به شهوات میکند، که او به قول معروف که آنچه که در جان اوست چیزی جز مادیت نیست. و نماز روزه با اینها هم خب البته خونده میشد کثیرن. ما بسیاری از اوقات برای اینکه خب آبرو حفظ بشد، برای اینکه آمان مؤمن شناخته بشد، برای اینکه خب انسانی که خود زندگی بکند باید در میان اقربا، فامیلا، بستگان یک شخص مؤمنی باشه، هرچی اینها رو بیشتر انجام بدهد آبرو بهتر حفظ میشد. اینو معلومه، روشنه، کما اینکه نمونه های بارز وجدانی شما داریم دیگه، عرض کردیم دیگه، از زمانی که رسول خدا صلی الله علیه مبعوث شد به بعد، اونایی که اومدن با ائمه اطهار جنگیدن، اونا رو کنار زدن، به قتلشون حاضر شدن، خب اینا همه اهل نماز بودن، روزه بودن، بودن. اینا وجدانیه دیگه. الان هم میخواید بگید که در جبهه های نبرد اینا که رفتن، ما اعتقاد نه تنها بلکه وجدان ما این رو میگونه که ما تا الان در هر کس در کوی برزن خودش میشناسه اینا از بهترین هایی بودن که قلب اونها فاسد چی آقا نشده بوده. اگرم قبلا شده بوده در خود جبهه چی شد آقا؟ خدای تعالی به یک وسیله با قول معروف حتی غیر اختیاری یا به یک نحوی اینا رو پاشو کشونده به جبهه، اونجا چی شدن آقا؟ اصلاح شدند. و الا اگر نمی شدن اینا یا اهل فرار بودن از جبهه، توجه فرمودید، بله خب هر فاسدی رو ما دعا میکنیم که اصلاح بشد. این حرفا دیگه بعد دیگه، بله بعد به همون آیاتی که ما آوردیم در مورد حجاب، که وقتی که خدای تعالی میفرماد که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم، ازکا یعنی پاکیزگی نفس، کما این که اجازه بدید، کما این که در سوره قرآن مجید در یکی از سور 11 به قسم خورده، بعد گفته که قد افلح من زکاها. این تزکیه نفس رو آیه قرآن صریحا دلالت دارد به این که این نگاه خوب یعنی حفظ نگاه بد، حفظ چشم از نگاه شهوانی، این راهی است برای تزکیه نفس انسان. یا به اون زنان پیامبر میگد که به مؤمنین میگد که اذا بعد اذا سألتمون نفس ادوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم و قلوب بهن، این راهی است برای تطهیر و طهارت قلب شما و ایشان همه. خب میخوام که این یا اون دارد که بلا تخزن من قول فیت معلزی فی قلبی مرض، که یعنی به این معنا که اون رب بده به مرض قلبی. اینها رو ما میفهمیم، هم در نصوص هم زیاد شده، وارد شده و نظرتون الی محاسن المرکفا بالحادثه و فتنتن، که یعنی این ها بیانگر این است که این نوع از بعضی از انواع گناهان قلب، همه گناهان تأثیر دارد، بی تأثیر نیست. اصلا فساد قلب، فساد عقیده، یک راهش از راه همین ارتکاب منکرات هست دیگه. بعد این که روشنه، بعضی از گناهان بیشتر تأثیر دارد، خیلی خیلی بیشتری در همین لسان آیات میفهمیم و وجدانم داریم دیگه، وجدانم این رو کاملا حاکم. شما اگه کل آیاتم بذارید کنار نگاه بکنید، میبینید که اونی که بیشتر تأثیر دارد در فساد روح انسان و قلب انسان این مسائل شهوانیه. بله؟ بله؟
گناهان کبیره که الان ذکر شده اون بالاترین گناهه، تو برای عبادت میگی همون توبه
بله
در غیبت بالاتر از زنا باشد گناهان پس چیه
بله عرض میکنم. حالا اشدیت ممکنه که از جهات مختلفی باشه و ما انکار نمیکنیم اشدیت رو در بعضی از گناهان، ولی که شما میدونید که بعضی از گناهان شارع در جا برش حد قرار داده، مثل زنا رو، اما برای ربا رو قرار نداده در جا اون حد رو، و یا غیبت رو مثلا. خب این سرش همینه دیگه، یکی از اسرارش همینه که این فاسد میکنه، زود فاسد میکنه جامعه رو. زود چیکار میکنه آقا؟ فاسد میکنه جامعه رو. حالا این از جهات اخبار و آثار روایات، از جهت وجدان میخوام به شما عرض بکنم که وجدان ماها، وجدان هر مؤمنی، هر انسانی شاهد ان الانسان علی نفسی بصیرتا ولو القى معاذیره، که این مسئله شهوت که یعنی انسان شهوتران باشد، یعنی او یک ضعف نفسانی پیدا بکند که از طریق نگاه کنترل خودش را دست بدهد، یعنی اون روحیه شیطانی بر او غالب بشد، این اصلا با عقاید حق، با عبادت الله تعالی و یا حتی با قبول عقاید حق این بیگانه میشد، فاصله میگیرد، بعد ایمان سلب میشد. و این در روایت اومده که کسی که فلان عمل رو انجام بدهد، خدای تعالی ایمان، روح ایمان رو از او سلب میکند. سریع روایت هم هست. بله یعنی کذبو میخواد بگید یک انحراف عقیدتی هست که نتیجه اساسو هست، مثلا چون سوها خودش مراتب داره دیگه، مراتب رو تأثیر و شدت و ضعف داره که ما از آیات میفهمیم. بله یا این که در
ما باید به زور مردم رو ببریم بهش، این چیزی که آقایون مطرح
کردن الان میگیم به زور یا غیر زور. مثلا در همین معتبره فضل ابن شازان حضرت فرمود که چرا خدای تعالی اول الامر رو قرار داده، حاکمیت اسلام رو، والی شرعی رو، فرمود و منها انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدین. اصلا وجه این که خدای تعالی اول الامر رو قرار داده برای اینکه دین خدا حفظ بشه، یعنی عقیده، عقاید. پس یک علت اساسی که برای اون خدای تعالی اول الامر رو قرار داده، حضرت می فرما چی آقا؟ حفظ دین، لدرست المله و ذهب الدین و غیرت السنه و الاحکام و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون. این یعنی چی این حرفا؟ یعنی مهمترین عواملی که خدای تعالی اول الامر رو قرار داد برای چیه؟ برای حفظ عقاید مسلمینه، برای حفظ عقاید مسلمینه، برای اینکه اون ملحدونه که میخوان این نقص ایجاد بکنه در دین، دین مردم رو اختلال ایجاد بکنن، اون بدعت گذارانی که میخوان عقاید رو از بین ببرن، خدای تعالی والی شریع قرار داد که اینا رو چیکار بکنه؟ آقا حفظ بکنه. و شبه ذلک علی المسلمین، و بلبشی های عقایدی را میندازن افراد عموم که نمیدونن که این حقه یا اون حقه، قدرت تشخیص ندارن، اینا گمراه میشن، شبه ایجاد میشه در اینها. لعنا قد وجدنا الخلق منقوسین محتاجین غیر کاملین مع اختلافهم و اختلاف احوائهم و تشتت اناحهم فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا. این فساد چه فسادیه؟ عقائدی. یعنی ما میخوام بگیم امنیت عقائدی، حالا علاوه بر این که عرض کردم به شما انبیا برای چی مبعوث شدن، اصلا کتب آسمانی برای چی نازل شد، چرا این همه انبیا در راهش کشته شدن، در راه چی کشته شدن؟ در راه حفظ جسم مردم؟ آیا در راه آسایش جسمانی مردم، اقتصادی مردم، یا نه همه اینها در راه حفظ عقاید حق و ترویج عقاید حق
ترویج عقاید وحیانی، به حفظ عقاید مردم، عقاید دینی، به شهادت رسیدن. تمام فلسفه بعثت انبیا و امامت هم همینه. و همینجوری که امام رضا علیه السلام فرمود، خدای تعالی فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی جعل ولایت کرده برای اولی الامر. مهمترین فلسفهش این است که عقاید و دین مردم چی بشه؟ آقا حفظ بشه. بس عقاید، امنیت عقایدی از همه انواع امنیت ها چی است آقا؟ مهمتر و بالاتر. دلیلش چیه؟ دلیلش خود ضرورت دین، خود فلسفه بعثت انبیا و خود انزال کتب آسمانی و خود تشریع جهان و اینها مهمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.